در طی سالهایی که کتاب مقدس رو میخونم و از کلام خدا تعلیم میگیرم، یکی از چیزهایی که در مورد کتاب مقدس منو شیفته خودش میکنه اینه که چقدر دوره انتظار که خدا مردم و اقوام رو وادار میکنه از اون عبور کنند طولانیه. شما مثالهایی رو در کتاب مقدس میبینید که افراد یکی دو سال انتظار نمیکشند، بلکه گاهی چندین دهه در انتظار به سر میبرند تا وعده‌ای که خدا بهشون داده تحقق پیدا کنه. اونا گاهی 20 یا 30 سال انتظار میکشند. اقوامی هستند که نبوت‌هایی در رابطه با اونها هست، هم منفی و هم مثبت، و گاهی تحقق اون نبوت‌ها صدها سال طول میکشه. زمانبندی خدا و وسعت کنترل او نه تنها در کل بر تاریخ، بلکه به طور کاملا خاص در مورد اقوام و افراد باور نکردنیه. ما وقتی به انتظار برای خدا فکر میکنیم، سعی خواهیم کرد این رو به خاطر بسپاریم و دیدگاهی کلی به دست بیاریم. مخصوصا انتظار برای رهایی، رهایی از یک دشمن، رهایی از بیماری، رهایی از ترس از آینده و یا هر چیز دیگه‌ای. برای نیل به این منظور نگاهی به مزمور 130 خواهیم انداخت. این مزمور از گرفتاری صحبت میکنه و از خدا درخواست میکنه وارد عمل بشه و ما رو نجات بده. خداوندا، از شدت غم و اندوه به درگاه تو فریاد میکنم. خداوندا، فریاد مرا بشنو و به دعای من توجه فرما. خداوندا، اگر گناهان ما را به یاد آوری، چه کسی تبرئه خواهد شد؟ اما تو خدای بخشنده هستی و ما باید به تو احترام بگذاریم. من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعده او اعتماد دارم. من بیشتر از نگهبانانی که منتظر طلوع صبح هستند در انتظار خداوند می باشم. ای اسرائیل، بر خداوند توکل کن، زیرا از روی محبت پایدارش همیشه مایل است که شما را نجات بخشد. او قوم خود اسرائیل را از تمام گناهانشان نجات می بخشد. در این مزمور، مزمور نویس از اعماق نزد خدا فریاد می زنه. از اعماق سیاه چال زندگی. می تونید به یوسف فکر کنید که برادرانش او رو به چاهی خشک انداخته بودند. می تونید به ارمیای نبی فکر کنید که او رو به زندان انداخته بودند و بعد آزاد شد، اما فقط برای اینکه او رو به چاه بیاندازند. ما به افرادی فکر میکنیم که زندانی شده بودند و چه سیاه چال وحشتناکی بوده. خیلی وقتها در دنیای باستان زندان چیزی جز یک حفره نبوده که در زمین کنده شده بود و شخص رو از سوراخی به درون این تابوت وحشتناک مینداختند و در این فضای کوچک زندانیان نگهداری میشدند. میتونید ناله کردن از این مکان رو تجسم کنید. میتونید تجسم کنید که دنیای شما عملاً محدود به اون فضای تاریک بشه. مسیحیان زیادی در طول تاریخ بودند که مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. حتی امروز هم هزاران نفر از مسیحیان در بسیاری از نقاط جهان تحت شکنجه و آزار قرار دارند و از این سلول‌های تنگ و تاریک و وحشتناک نزد خدا فریاد می‌کشند. خب شرایط هر چی بوده به وضوح در این مزمور توضیح داده نشده و به صورت کلی بیان نشده. این یکی از دلایلیه که چرا این مزمور برای ما خوبه. مهم نیست که در چه شرایطی هستیم. وقتی احساس میکنیم که دنیا برامون مثل سیاه چال شده، این مزمور میتونه به ما تسلی و کمک کنه. اما در فریاد نزد خدا برای نجات و رهایی، یکی از اولین چیزهایی که بهش اشاره شده اینه که ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ هیچ کدام از ما موقعیت و دلیلی نداریم که ادعا کنیم در برابر خدا پارسا و بیگناه هستیم. فقط بخشش خداست که ما رو پارسا می کنه. به این دلیل که خدا مهیبه. به این دلیل که خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به دو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. چرا؟ به خاطر قدرت و عدالت و عظمت او؟ نه، به خاطر محبت و رحمت او. ما نمیدونیم که چی بر سر راهمون خواهد بود. شاید چیزی است که همین الان در زندگی ما خودش رو نشون داده. شاید چیزی باشه که هنوز نیومده و ما رو گرفتار خواهد کرد و ما رو در این سیاه چال قرار خواهد داد. در این گرداب ترس، سرطان و نگرانی. در زندگی ما ممکنه تا مدتی همه چی عالی باشه، اما ناگهان مصیبت و فلاکت از راه میرسه. این زمانیه که ما احساس میکنیم درست مثل آیه 2 نزد خدا فریاد میزنیم. اونجا که میگه خداوندا فریاد مرا بشنو و به دعای من توجه فرما. ما گاهی در حیرت هستیم که آیا کسی گوش میکنه؟ خب برای خداوند باید انتظار کشید. او میخواد ما اعتماد و امید رو یاد بگیریم و این چالشی برای ماست، چون ما همیشه دنبال راه حل فوری هستیم. ما پاسخهای آسان و ساده میخواییم، اما ایمان در خلأ رشد نمیکنه، جایی که همه چی عالی و آسونه و همه چی همیشه به روال خود میچرخه. ایمان توسعه پیدا نمیکنه. ایمان توسط چالش ها و امتحانات توسعه پیدا میکنه، خواه ما دوست داشته باشیم یا نه. روش کار اینه. اینجا قیاس جالبی در مورد نگهبان هست. مثل اینکه شبه و احتمال زیادی هست که حمله بشه. این دلواپسیه که ما سعی میکنیم ببینیم در آینده بالقوه چه اتفاقی خواهد افتاد، اما نمیتونیم بدونیم. این چیزیه که در آیات 5 و 6 گفته شده، اونجا که میگه من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعده او اعتماد دارم. و بعد با قیاس نگهبان توضیح میده، من بیشتر از نگهبانانی که منتظر طلوع صبح هستند در انتظار خداوند میباشم. ما این روزها دیگه از کلمه نگهبان استفاده نمی کنیم، اگرچه در بعضی مشاغل هنوز هم نگهبان شب وجود داره. افرادی هستند که مسئول امنیت هستند و باید در طی ساعت مشخصی مراقب و هوشیار باشند و از محدوده خاصی مراقبت کنند تا در طی اون ساعتها کسانی وارد اون محوطه نشن و امنیت اون قسمت رو مختل نکنند و در صورت لزوم آلارم رو به کار بندازند. ما هنوز هم از بعضی جهات این رو میبینیم. البته این روزها در خیلی جاها با قرار دادن دوربین‌های ویدیویی اونها سعی میکنن اگر جرمی واقع بشه اون رو ضبط کنند. کار اونها اهمیت حیاتی داشت. اونها روی حصارهای شهر میستادن. البته حصارها در اون ایام مثل حصارهای امروزی نبود. اون دیوارها بسیار عریض بودند، تقریبا هم عرض یک اتاق امروزی. عملا در بعضی موارد اتاقهایی درون دیوار شهر تعبیه می شدند و بالای دیوار مانند یک پیاده روی عریض و مسطح بود. این دیوارها مثل حلقه‌ای دور شهر کشیده شده بودند. در زمان داوود پادشاه اکثر شهرها این گونه بودند. این نگهبانان میتونستند بالای دیوار قدم بزنند و به اعماق تاریکی نگاه کنند که آیا چیزی میاد یا نه، آیا دشمنی نزدیک میشه یا نه. زمان بسیار نگران کننده ای بود. در طی روز نگهبان میتونست تا کیلومترها رو ببینه، اما در شب هیچ چیز واضح دیده نمیشد. البته فناوری امروزه توسط نورهایی با طول موج متفاوت به ما کمک میکنه که در قلب تاریکی نفوذ کنیم و در تاریکی ها هم ببینیم، اما در اون ایام چنین امکاناتی نبود. اما هنوز هم با همه پیشرفت های حاصل شده ما نمیدونیم آینده برای ما چه چیزی در نظر گرفته. یادتون باشه که یهودیان بر این باور بودن که شما با چشمانی بسته به سوی آینده میرید و نمیدونید چی پیش خواهد اومد، اما با ادراکی کامل. به همون ترتیب ما نگاه میکنیم، مراقب هستیم و میخوایم از آینده با خبر باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید از وقایع بزرگی که اتفاق خواهند افتاد خیلی هراسان باشیم، یا ممکنه غافلگیر بشیم و زندگیمون نابود بشه و یا تهدید بشیم. به این دلیله که نزد خدا فریاد برمیاریم. و به این دلیله که منتظر طلوع سپیده هستیم. منتظر طلوع صبح. صبحی که با عیسی مسیح میاد. صبحی که با عیسی مسیح میاد همون حیات ابدیه. این بازگشت عیساست. در ضمن انواع بی‌بصیرتی هست. انواع ناتوانی برای دیدن آینده و چیزهای بیشمار هستند که میتونن ما رو به وحشت بیاندازن یا نگران کنند. اما به جای اون ما میتونیم نزد خدا فریاد بزنیم و او رو به یاری بطلبیم و امید و اعتمادمون برای حفاظت به او باشه تا او بتونه ما رو محافظت کنه و در امان نگه داره. ما منتظر آینده هستیم. ما مشتاقانه منتظر طلوع صبح هستیم. به این دلیله که به امید نیاز داریم. حتی در زمانهای تاریکی. حتی در زمانهایی که در معرض خطر هستیم. خواه موقعیتی شخصی باشه. اونطور که در مزمور 23 میگه. حتی اگر از وادی تاریک موت نیز بگذرم از بدی نخواهم ترسید. و خواه موقعیتی ملی باشه وقتی که به نظر میرسه اوضاع آشفته است و هرج و مرج برقراره و تهدید کننده است. ما امید داریم و منتظر رهایی از جانب خدا هستیم. او تنها کسیه که میتونه ما رو از اون سیاه چال بیرون بیاره. او تنها کسیه که میتونه ما رو از گناهانمون نجات بده. پس هرگز امید و اطمینانتون رو به توانایی خدا برای نجات از دست ندید. در ضمن ما مانند نگهبانی هستیم که ایستادیم و در تاریکی نگاه میکنیم و نمیتونیم بگیم که چی در راهه. من شما رو نمیدونم. اما من آرزومند طلوع پادشاهی مسیح در آینده هستم. منتظر روز رستگاری هستم که تماماً در شخص عیسی مسیح درک میشه. شما فرا خوانده شدید که نگهبان باشید. منتظر باشید و نگاه کنید و در انتظار این طلوع باشید. بیایید تنبلی نکنید. بیایید بی ملاحظه نباشید. بیایید منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید و برای این آماده بشید. چون در آن روز نجات ابدی در نام او طلوع خواهد کرد.